بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می کنم که ادامه حیاتی لطف فرمود و توفیقی که امروز در جمعه نورانی شما عزیزان حضور پیدا کنم و از برکات انفاس و دلهای پاک و نورانی شما بهره‌مند بشم. از خدای متعال عاجزانه درخواست می کنیم که خدا امثال شما را برای اسلام و انقلاب اسلامی ذخیره ارزشمندی قرار بده و بر توفیقاتتون بیفزایه که بتونید بهترین خدمات را به اسلام و مسلمین ارائه بدید و رفتارتون موجب رضایت خاطر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و جانشین شایسته شون مقام معظم رهبری باشد. اجمالا در میان حدود 6 میلیارد انسانی که روی این کره زمین زندگی می کنند، یک درصد نسبتاً کمی به مذهب حق راه یافتند و ازش استفاده کردند. جمعیت شیعیان نسبت به کل انسان‌های روی زمین خیلی درصد زیادی نیست. البته بندم دقیقاً آمار دقیقی ندارم، اما اجمالاً می‌دونم خیلی درصد زیادی نیست، یعنی اکثریت نیست، اقلیت محدودی است. در بین این جمعیت شیعیانی که در روی زمین هستند، کسانی که توفیق پیدا کرده باشند با معارف اهل بیت از نزدیک آشنا بشند، درسشو بخونند، کلماتشون را یاد بگیرند، استفاده کنند، از سیره اونها، از روش اونها، از منش اونها اقتباس کنند و خودشون را بر اساس اونها بسازند، یک درصد خیلی کمتری هست. البته ما باطن اشخاص را خبر نداریم، نمیدونیم چند درصد هست، اما تجربه ها نشون میده که درصد اونها خیلی زیاد نیست. کما اینکه به حسب ظاهر هم میشه حد زد که مثلا کسانی که موفق شده باشند چند سال علوم دینی اسلامی را بر اساس مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بیاموزند، نسبت به کل دانشجویان روی زمین خیلی زیاد نیستند. اینو عرض می‌کنم برای اینکه ما قدر این نعمت خدا را بدونیم که خدای متعال در بیان 6 میلیارد یا بیشتر انسان روی زمین یه تعداد نسبتاً کمی را موفق داشت به اون چه ما موفق شدیم. بنابراین این نعمت را خیلی باید قدردانی کنیم، سعی کنیم از لحظات عمرمون بیشتر استفاده کنیم، هم بهتر بیاموزیم هم بیشتر بیاموزانیم. خب الحمدلله در طول حدود 12 قرن علمای شیعه زحمات فراوانی کشیدند تا میراث اهل بیت را بعد از قریب 12 قرن به دست ما رسوندند. خدا انشاءالله به همه اونها پاداشی در خور کرم خودش عنایت بده. در این راه کسانی به مقام شهادت رسیدند که خوشبختانه یکی از کتابای درسی همه ما طلبه‌ها کتابی است که متنش و شرحش دو تا شهید نمیشن. کتاب شرح لمعه متنش رو شهید اول، شرحش رو شهید ثانی نمیشن. این کتابی است که تقریبا در همه حوزه‌های علمیه ما تدریس میشه. خیلی افتخار است. نمیدونم در عالم یه همچو موقعیتی وجود دارین که یک کتاب درسی چند صد سال در حوزه ها تدریس میشه، متنش رو یک شهید، شرحش رو یک شهید دیگه نمیشه. باز خدا را به حق عزیزانش و حق خونهای شهدا قسم میدیم که به همه این بزرگواران، مخصوصا این دو شهید بزرگوار که حق بزرگی بر روحانیت دارن، از بهترین پاداش ها که لایق کرم الهی هست به اونها مرحمت بفرمایید. ولی این معناش این نیست که اون چه امروز ما عمل میکنیم از لحاظ کمیت و کیفیت بهترین مطلق است. یعنی طوری است که از این بهتر دیگه نمیشه. ظاهرا اینجور توقعی هم نمیشه داشت. کارهای آدمیزاد هر قدر هم رشد کرده باشه، گوشه هایی از ضعف و نقص و اشتباه و در فکر، در عمل، در امکانات اینا وجود داره که باشه. حالا به عنوان نمونه عرض می کنم، در دوران بیش از نیم قرن حکومت پهلوی ها شرایطی برای روحانیت پیش اومد که خیلی ها دیگه امیدی برای احیای روحانیت شیعه نداشته. مدارس شیعه به کلی تعطیل شده بود. در شهر ما که بچه بودم من یادم هست، مدارس متعدد بزرگی بود و اینا حجره‌هاش انبار بازاری ها بود، انبار جنس کالای بازار. اصلا طلبه ای وجود داشت. بعضیش حتی فقیر و اینا حجرهایش رو گرفته بودن توی زندگی میگردن. اینا که از میکنم الان یادمه که در حجره مدرسه خانه یزد یه درویشی بود که تو کوچه را میفتاد میخوند و اینا، خونش توی یکی از حجره مدرسه خانه یزد. و کسان دیگه بودن کاسب بودن، اصلا علم و اینا نبودن، اتاقای اونجا بودن توی زندگی میکردن. دیگه کتاب‌های درسی، کتاب‌های روحانی اصلا تو بازار پیدا نمی‌شد. شرایطی که کمابیش شما شنیدید، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. خدای متعال عنایت فرمود و ورق را برگردند و باز روحانیتش یه عزتی پیدا کرد و رونقی حوزه‌ها پیدا کردند و چیزایی که خوشبین ترین افراد انتظارشان نداشت. و بالاخره در زمان ما نهضت حضرت امام رضوان الله علیه انجام گرفت که در تاریخ اسلام خیلی سختی میشه نظیرش رو پیدا کرد. از لحاظ وسعت، از لحاظ عمق، از لحاظ برکات مادی و معنوی، از لحاظ عزتی که نصیب روحانیت و شیعه و کل مسلمان ها شد. اینا نعمت‌های بی‌شماریست که خدا به ما عنایت کرده و کمابیش از میراث گذشتگان ما بهره‌مند شدیم. اگر ما این سیر را مطالعه کنیم می‌بینیم در مقاطعی از تاریخ روحانیت یک جهش‌هایی اتفاق افتاده که برای یه مدتی یه تحول بزرگی پیدا شدیم در تحصیل، در تبلیغ، در کیفیت تدریس. مثلا یکی از نقطه های عطف پیدایش شیخ طوسی بود. یکی از نقطه های عطف در قریب اصل ما شیخ انصاری بود. یکی از نقطه‌های اطراف زمان ما حضرت امام بود. چه بسا بعد از این هم روزی چشم باز کنیم ببینیم یه نقطه عطف دیگری که هیچ تصورش نمی کردیم باز پیدا شدیم. انشاءالله اون نقطه عطف ظهور خود ولی از برمان آفدار. بنابراین جا داره که ما همواره در صدد باشیم بر تلاش خودمون و کوشش و جهاد و اجتهادمون از لحاظ کمیت و کیفیت بیفزاییم. بسیاری از مسائل هست که هنوز جای تحقیق داره. بزرگان ما علی‌رغم زحمات زیادی که کشیدن آخرش با العقبا و الاهوت گذروندن. تو منشور روحانیت حضرت امام تو وصیت‌نامه‌شون جای دیگه مکرر فرمودن، اشاره کردن مسائل مستحدثه‌ای که هنوز حل نشده. پس هنوز ما داریم مسائلی که حتی در فقه باید حلاجی بیشتر بشه، روش بیشتر کار بشه. در کنار مسائل فقهی مسائل دیگری هم هست در علوم اسلامی ما که کم روش کار شده، شاید بعضی هاش هم خیلی کم کارش. دلایلی داشته به هر حال، ولی هرچه بوده این کمبودها کمابیش در گوشه هایی از برنامه های حوزه، هم برنامه های تحصیلی هم برنامه های عملی، برنامه های تبلیغی وجود داره که انشاءالله خدا کسانی را در انگیزانه که به اونها توفیق بده بعضی از این کمبودها رو رفع کنن، این خلاها رو پر کنن. شاید یکی از نمونه‌های بارزش این باشه که در سراسر دنیا امروز زمینه برای ترویج اسلام و تشیع وجود داره، ولی قطعا یک دهم اون چه نیاز هست نیرو نداریم. یکی از دوستان ما که مال همین خراسان هم هستن، آقای ربانی خراسانی، شاید بشنسن آقای اینم، ایشون بیش از 15-16 سال در آرژانتین بوده. ایشون تعریف میکردن، چون از دوستان سابق ما هم هستن در مؤسسه بودن، میگفتن در آرژانتین مردم اینقدر علاقمند بودن که از اسلام و تشیع آگاه بشن و زمینه وجود نداشت. یه یهودی آمده بود کلاس اسلام شناسی باز کرده. این آقای ربانی هستن به بروزی میشه. یهودی آمده بود کلاس باز کرده بود، پول میگرفت از مردم، بهشون اسلام یاد میداد. اینقدر دسترسی نداشتن به مبلغی که اسلام رو برشون معرفی. بنده اونجا رفتم سخنرانی هم کردم، یه رادیویی هم اونجا، رادیوی تبلیغی را روز افتتاحش هم در شرکت کردم. خیلی دور را دور حرف نمیزنم، یه حساس نیست، ولی شاهد اصلیش خود آقای ربانی هستن. در قم مجله سقله این را به زبان اسپانیولی منتشر میکنن، خودشون و خانمشون و 15-16 سال اونجا بودن، زبانشون اسپانیولی اونجا خوب مسلط بودن. منظور اینه که این زمینه برای تبلیغ اسلام در دنیا اونقدر فراوان هست، ولی ما نیروی کافی برای تبلیغ نداریم. شما ببینید در اطرافتون، در برنامه کسایی که میشناسید، دوستانتون چند نفر هستن که یا رفتن یا آمادگی دارن که برن، مثلا ینگ دنیا برن، استرالیا مثلا یا زلاند رو برن اونجا ترویج اسلام بکنن. خیلی کم کسانی پیدا میشه، ولی زمینش هست. زمینه هایی که بنده نمونه های اینیش خودم شخصا دیدم و متاسفانه یه برنامه ای برای اشباع این زمینه ها وجود نداره هنوز. اشاره خواستم بکنم که کارهای نکرده ما زیاد داریم. اینجور نیست که روحانیت ما دیگه همه چیزش کامل باشه، دیگه جای افزودن نداشته باشه. در برنامه درسیمون هم هست، چیزای دیگه هم هست. امروز به نظرم اومد در این جمع نورانی شما عزیزان یه موضوعی را به زبان عامیانه خودم مطرح بکنم. خیلی مطلب علمی دقیقی نیست، خیلی ساده است، اما فکر میکنم اگر دربارش دقت بشه میتونه منشأ تفکر خوبی بشه. از اینجا شروع میکنم که فرض کنید یه نفر مثل بنده ای مثلا یه خانه ارثی داشتم از مثلا مرسی پدرم، بعد این خانه رو گذاشتم به فروش، به خیال خودم توی بازاری این خانه رو فروختم به یه مبلغ مثلا نسبتاً خوبی، فرض کنید 1,000,000,000 تومان این خانه رو فروختم. خیلی هم خوشحالم که قیمت خوبی فروختم. بعد از چندی متوجه میشن که اتفاقاً این خانه در یه جایی واقع شده که فردا این کسی که این خانه رو خریده اون ملک رو تبدیل کرده به یک پس که بازارچه‌ای بدونم فروشگاهی چیزی 100,000,000,000 تومان می‌ارزه. ما نمی‌دونستم براش اینجور بشه، بوده خونه خرابه کلنگی بوده فروختمان. اگه می‌دونستم که این خونه بناس فردا 100 برابر قیمت داشته باشه هرگز به 1,000,000,000 نمی‌دادم. و بعد هی دست و دست هم زدم عجب اشتباهی کرد، کاش از این اون پرسیده بودم، بیشتر تحقیق کرده بودم و این بازار رو از دست نمی دادم. 1,000,000,000 کجا؟ 1,100,000,000 ای وای عجب خسارتی که. شاید کسانی باشند که یه همچه اتفاقی براشون باشد دیغ کنن بمیرن. خیلی حرف آدم یه جنسی را که 100,000,000,000 قیمتش بود 100,000,000 قیمت بفروشیم به فاصله کوتاهی، مسئله قابل فهمی است نیست؟ از تعبیراتی که در قرآن کریم اومده خدای متعال در بسیاری از موارد میگه شما در حال خرید فروشی، جنسایی دارید این جنساتون مشتری داره میفروشید، مواظب باشید ارزان نفروشید. خیلی حرف ساده پیچیدگیه ندارم، مواظب باشید جنستون رو ارزان نفروشید. ما اگر دقت بکنیم جنس های رو خدا بهمون داده، او البته مال خودمون نیست خدا داده، ولی به هر حال اختیارشو گذاشته در دست ما. ما گاهی ملک که میگیم ملک حقیقی است که فقط خالق نسبت به اون مالکیتی داریم، اون ملک مخصوص خداست. اما یه ملک های اسلام به دیگران هم نسبت داده میشه، خود قرآن هم میگه بلاخره چیزایی رو که ما از راه زحمت به دست آوردیم ملک ماست. گاهی حتی بالاتر اینم قرآن به کار میبره، در مورد داستان حضرت موسی داره که انی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک خودم و برادرم هستم، حضرت هارون. خب با اینکه ملکش با معنی که بخواد بفروشه که اونجور نخریده بود که مثلا، خب مالک برادرش هم نبود که بتونه بفروشه، یعنی اون تابع منه، حرف منو گوش میکنم کنه و اختیارشو دارن بگم این کارو بکن قبول میکنم. اونو تعبیر میکنم به لا املکو الا، یعنی مالک و برادرم هستن، یعنی حرف پدرم گوش میکنم. اونو تعبیر به ملک میکنم، لا املکو الا نفسی و اخی، یعنی املکو اخی. املکو اخی چجور؟ یعنی همین که حرف همو گوش میکنم، این هم رو حتی ملک میدونم. منظورم اینکه گاهی ملک در همین ملک های اعتباری و اینا هم به کار میره، غلط نیست کار بودش. ما خیلی سار خدا بهمون داده، ما مالکشیم، اول مالک حال خودمون، بدنمون، چشممون، گوشمون، دستمون، بعد مالک کسایی که در اختیار بچه هامون مثلا، حالا که این زمان که دیگه بچه ها خیلی حرف پدر مادر گوش نمی کنه. ما یه وقتایی بود هنوز گوشو خانه های قدیمی و اینا هنوز پیدا بشه می کنه. به پدر مادرها احترام می زنن و پیشون گوش می کنه. و بالاخره چیزهای دیگه خانه ای داریم، ملکی داریم، کسفت خواهیم، خودروی داره کسی، چیزی داره، ملکش دیگه می تونه ازش استفاده. اگر یکی از این ملک ها را یه روزی به یه قیمتی بفروشیم، فردا متوجه بشیم که بازارش 100 برابر قیمت داشته. ما نمیدونیم. چقدر پشیمون میشه؟ قرآن میگه مواظب باشید، میتونید دائما شما همین وضع داشته باشید، جنساتون را ارزون بفروشید. مواظب باشید این کار نکنید. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یه تجارتی میخواد بهتون یاد بده؟ خیلی فایده داره. تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. یا در مورد جهاد، ان الله اشترى، و خدا معامله کنه، خرید فروش، خدا میخره از ده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. جنس شما، جان و مال خودتون، کالات را میفروشه به خدا. خدا چی میده؟ و ان لکم الجنه، قیمتش بهشت. حالا بهشت جاهای دیگه تعریف کرده چی؟ حالا بهشت یک کلمه هست، 4 حرفه. خودم درستیم که بهش یعنی چی؟ اما کما بیشتر آیات دیگه در روایات اومده که بهش یعنی چی؟ خیلی چیز خوبی، خیلی خوب. انشالله که ما رو ببرن اونجا خیلی خوشحالیم. میخریم ما بهش، بهش میدیم، میفروشیم همین جان و مالی که ممکن تصادف کنید فردا. مات و وفات رحمه الله، حد اکثر این چند تا شطور بدن دیگهش همین رو میخواییم بهش بهتون. مواظب باشید ارزو نفروشید، ممکنه شیطان بیاد این جنس شما رو بخره، نه تنها سودی نبرید که زیان هم بکنید. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامة. یه ضرری رو من بهتون نشون میدم، اون ضرر اینه که آدم خودشا ببازه. یه وقت آدم تو معامله ضرر میکنه، 1,000,000 ضرر میکنه، خب بعد امید داره بره جبران کنه 1,000,000 چی بشه، 100,000,000ش گیرش میاد. خب این معامله ضرری کنه، خسرانه اما قابل جبرانه. جبرانم نبود، حالا چیزای دیگه داریم بالاخره، از اون قناعت میکنیم. اما اگه برامشون خود هستیمونا با ببازیم دیگه، با چی میشه جبران کرد؟ خسارت بالی کسیه که خودش را و بستگانش را ببازد. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خودشون را ببازن، و اهلی هم بستگارشون را یوم القیامه، روز قیامت که میشن میبینن همه چی را باختن، هیچی در دستشون. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلی هم. ما کی میتونیم طوری باشیم که خودمون رو نبازیم؟ این خاسرین هست. اگه بخوام ما جز خاسرین نباشیم باید چیکار کنیم؟ اگه آدم بخواد توی معامله ضرر نکنه چیکار باید بکنه؟ نرخ بازار دستش باشه، بدون این جنس چقدر بیارزه. والله جنس 100 میلیاردی را 1,000,000,000 میفروشه. اگه بخواد اون ضرر رو نکنه باید نرخ دستش باشه بدون بازار چه خبره. پس ما اگر بخوایم خودمون رو نبازیم باید ببینیم خودمون چقدر میارزیم. ما دائما در حال داد و ستدیم. همین لحظه ای که گذشت بنده در خدمت شما بودم یا دستم رفتی که نیستید یا بعدش هم نفس هایی که میکشن در اینجا در حضور شما یکی یکی داره دستم میره. اینا به چی میفروشن؟ در مقابل چی گیرم میاد؟ اگه بدونم چه قیمتی داره این مواظبم در مقابل یک بهایی بفروشن که ضرر نکنن، به یک قیمتی اینا بدم به مشتری پیدا کنم به یک قیمتی بخره که ضرر نکنه. این دسته میکنم یوم الحسره پشیمون نشن. پس برای اینکه ما ضرر نکنیم باید نرخ کالامون رو بدونیم. خب اگه بخوام نرخ کالا رو بپرسیم بگم تو بازار بخوام بری مثلا یه جنسی قیمت کنیم بگیم چی؟ مثلا بازار مشهد بخوام بریم انگشتر فیروزه مثلا باید بگیم فیروزه هستیم یا یه چیز بدلی بی قیمتی است باید بدونم یه فیروزه هستیم. من باید بدونم من چی هستم، چه ارزشی داره، چقدر میارزم. اون وقت باید ببینم کیم بیشتر میخره و اونی که بیشتر میخره بفروشه اون وقت ضرر نکرد. اما اگر ندونم جنس من چیه خیال کنم از این کالاهای بدلی است بگم اینا به سوال هر قیمتی هست بفروشه برم. یه بچه ایک پس کنی انگوشتر طلا و تو خونش برمیداره میره تو به بقالی میگه آقا این آداب است با من میده اون آداب خوشتگیش میده از انگوشتای طلا چطوری میده. ما خیلی از کارامون بنده خودم رو میگم شما خودتون فکر خودتون رو بکنید کار ما از اون کار بچه ای که انگوشتر جواهرش را به آداب میفروشه کار بنده احمقانه تر است. اقلا اون بچه آدامس میگیره میگه به یه لذتی میبره. من میفروشم آتش میخرم. دیگه از این احمقانه تر میشه؟ نه تنها جنس ازم رفته جاش آتش اومده. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. بنده به شما عرض میکنه رفتار من نشون میده که من خودم رو یه مش گوشت و استخونی میدونم که چیزی که از این زندگیم و فعالیتم نتیجه میشه لذت خوردن و آشامیدن و خوابیدن و احیانا لذت جنسی و چیزهایی از این قبیل. بلاخره اینا موقت هست و چند روز تموم میشه میره بیرون. من همین بودم. مگه دنبال چیز دیگه هم هستن؟ احترام و موقعیت و اجتماعی و پستی و ریاست اینا دیگه نهایت بشه. فردا هم با یک امضای یا آقا عزل شد رفت مات و فات رحمه الله و بیش از این برای خودم ارزش قائم نیستم. بهترین نتیجه ای که از زندگی میگیرم همون لذتی است که از خوردن و آشامیدن و سایر لذت ها یا از این پوست ها و عناوین و اینا میبره. چیز دیگه هم هست دیگه چی مثلا؟ قیمت خودم همین میدونم من. اون وقتی خیلی شادم که زندگی ما در راهی صرف کرده باشم که بیشترین لذت ها نصیبم بشه. غیر از اینه درباره من چیز دیگه فکر میکنید شما؟ هر کسی کلاه خودش رو قاضی کنه میبینه برای خودش چه قیمتی قائله. بنده قیمت خودم این میدونم. یه وقتی اگه چشم باز کنم ببینم همه این چیزایی که به چنگ آوردم من در طول زندگی 80 سالم، حالا فرض کنید 120 سال عمرم بشه مثلا، فرض محال که محال نیست، نه عمر نوح بکنم، همه این لذت ها رو که وقتی بذارن یک کفه ترازو با یک شربت آب بهشتی قابل مقایسه نیست. و ما همه این را دست دادم فیها ما تشتهل انفس و تلد الاعیون لهم فیها ما یشاؤون ولدینا مزید. شما عقلتون نمیرسه چی چیزه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ کس نمیدونه که خدا چه روشنی برای سحرخیزان فراهم کرده. فلا تعلم نفس، نکره در سیاق نفی است، فلا تعلم نفس هیچ کس. چه خسارتی بالاتر از این؟ خیلی هنر کردم 80 سال یک پستی مقامی ما اینجا میدم چقدر درآمد، یا یار امام خوش آمد مثلا احترامی شعاری بود. حالا چی مثلا؟ خیال میکنم که امثال بنده که خودشون رو نشناختن کم نیستن، نفهمیدن چی هند، خدا چی در وجودشون قرار داده، چه ارزشی دارن، چه مشتری خوبی در انتظارشون هست. کم نیستن کسانی که قدر خودشون رو نمیدن. خب اگه بخوایم قدر خودمون رو میدونیم باید چیکار کنیم؟ یک سوال کوچیک میکنم جوابش هر کسی برای خودش اگر خواست تو دفترچه خودتون بنویسید. شما در این عمری که دارید چند ساعت فکر کردید که چقدر میارزید؟ برای خودتون چه ارزش قائلید؟ فکر کردید اگه چی گیرتون بیاد برد با شما بوده؟ هر کسی فکر خودش رو ببینه چه جوابی. کم نیستند کسانی، حالا من شما رو در قضاوت نمی کنم، برای کم نیستن کسانی که غیر از لذایز دنیا ارزشی برای خودشون قائل نیست. همین چیز دنیا گیرشون، ارزششون همین هست دیگه. اون وقت اگه قرآن بفرماید، اگه خدا بفرماید، پست‌ترین عوالمی که خدا آفریده این عالم دنیاست که از روزی که آفریده اون را به یک نظر عطوفت و رحمت بهش نگاه نکرده. لم ینظر الیها طرفت عین. و این چیزیست که ما بیشترین ارزش رو برش باریم. حالا سوال آخری رو عرض میکنم و دیگه مرخص میشم. این چند سالی که در حوزه درس خوندید چقدر درساتون کمک کرده به این جواب این سوال؟ سعی کنید یه فرصت کوتاهی هم بذارید که بتونه این جور سوالاتتون رو جواب بده. بعد اونا مبنا قرار بدید برای رفتارهای آیندهتون که این محصولتون رو در چه راهی صرف کنید، این کالاتون رو به کی بفروشید که فردا پشیمون نشید. مطمئن باشید بهتر از امام زمان مشتری پیدا نخواهید. این بهبه و چهچه های مردم پشیزی ارزش دارد. اگر آقا دلش یک آن از شما خوشحال شد به همه دنیا میارزد. بله هزار یار امام خوش آمد و زنده باد مرده باد و بله حیات دنیا الا متاع الغرور. گول زمکه اسباب بازی چیزی توش داره، هر لحظه از عمرتون را و محصول عمرتون را به خدا بفروشید، فقط خالص برای اون برد کردید، هیچ وقت پشیمانی نخواهید. هرچی کمش بگذارید یا شریک برای خدا قرار بدید ضرر کردید، چون خدا میفرماید انا خیر و شریک. اگر بندم برای من در کار شریک قرار بده، من سهم خدا را به اون شریک واگذار میکنم. من از این سهم نخواستم، من کاری را قبول میکنم که فقط برای خودم باشه. سعی کنید هر لحظه ای میتونید از عمرتون را فقط برای خدا سرید. سعی کنید درساتون در جهتی باشه که این ایمان را، این اخلاص را، این اراده را در شما تقویت کنه. با کسانی معاشرت کنید که شما را به این اخلاص دعوت کنه. حالا برای مسک ختام عرایزم این حدیث رو که همه شما بارها شنیدید، سندش خوبه، در اصول کافی هست. قال الحواریون لعیسی ابن مریم علی نبی جناب علی و علیهم السلام یا روح الله من نجالس. حواریون معدت عیسی هست کردن که با کی معاشرت کنیم. قال کسی که سه چیز درش بود: من یذکرکم الله رؤیته، وقتی میبینیدش به یاد خدا بیفتید، همین دیدنش. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه، سخن میگه بر علم شما میارزید. و یرغبکم فی الاخرت عمله، رفتارشم باعث میشه که شما هم رغبت به آخرت پیدا کنید. یه همچی کسی پیدا کنید با این معاشرت کنید. این حدیث رو ملاحظه بفرمایید، تو اصول کافی هست، سندش هم موثقه، مضمونش در روایات دیگه‌ای هم از ائمه خودمون نقل شده. این روایت امام صادق ظاهرا از حضرت عیسی نقل فرموده. و فقط الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.